في نقاط من تتمة مسألة عدم تداخل الأسباب. الأولى أنه لا فرق بين التعبديات وبين التوسليات، ففي التوسليات كغسل الثوب مثلا من البول، وغسله من سبب آخر أيضا، غسله من الخبث، فيقع الكلام أيضا إذا تعدد الأسباب، يعني أسباب غسل الثوب إذا تعدد هل يجب تكراره أم لا؟ مثلا ثوب تلوث بالثوب والغائط بالبول والغائط، هل يجب تكرار الغسل أم لا؟ هذا البحث يأتي كما أشار إليه الشيخ. النقطة الثانية أن الأسباب لا ينحصر في الشرط، بل قد تكون، يعني هذه المسألة تتحقق مجاري في غير الشرط، يعني غير الجملة الشرطية، بل غير الجمل التي لها مفهوم حتى، كقوله عليه السلام مثلا في باب الخمس: يجب الخمس من سبعة أشياء في صحيحة ابن أبي أمير، سبعة أشياء أو خمسة أشياء، يجب الخمس في خمسة أشياء. فإذا كان مال تعلق به الخمس مثلا متعلقا للخمس من جهتين، مال غاصه الشخص من البحر بالغوص وكان الغوص شغله مثلا، أو كان شغل شخص وكسبه مثلا اكتشاف الكنز مثلا، فاكتسب مالا، يقع الكلام في أن هذا المال لما تعدد فيه سبب الخمس، فيه سببان للخمس، هل يجب تخميسه مرتين؟ هذا المال من جهة يستغ عليه عنوان الغوث، ومن جهة يستغ عليه عنوان المكسب، عنوان الكسب ما يكتسب به، فهل يجب فيه الخمس مرتين أم لا؟ فالسبب لا ينحصر في الشرط، بل ولا في ما له المفهوم من الخطابات الشرعية، بل يجري هذا المبحث وتجري هذه المسألة، يعني عدم تداخل الأسباب أو تداخلها، في كل ما يستفاد من خطابات الشارع أن لحكمين ورد في الخطابات موضوعان أو شرطان، يعني سببان، سواء كان باللسان الشرط أو بغير لسان الشرط، فلا يختص بذلك. ثم النقطة الثالثة أنه إذا تواردت الأسباب الشرطية على غير فعل، كان الكلام إلى الآن فيما إذا كان تعدد الشرط المتعلق بالفعل، إذا مثلا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، إذا أكلت ففي شهر رمضان يجب عليه التكفير بالكفارة، وإذا شربت كذلك اذا جامعت اهلك كذلك. هذه الاسباب المتعدده كانت وارده يعني على الفعل، يعني شرطا للفعل، كانت شرطا للفعل. اما اذا لم يكن شرطا للفعل بل كان لامر اعتباري من العقود، مثلا وردت في النصوص ان عقد الاب نافذ في النكاح، في نكاح البنت، و عقد الجد ايضا نافذ. ففي الحقيقه يكون كل ما اذا تحقق هناك عقد من الجد يتحقق النكاح و تتحقق الزوجيه لهذه البنت، و كل ما اذا عقد الاب ايضا كذلك. فحينئذ وقع الكلام فيما اذا توارد السببان واجتمعان في مسبب واحد، فيما اذا كان ذلك المسبب غير الافعال بل كان من العقود وسائر الاعتباريات، وفيه خلاف وياتي بيان ذلك تفصيلا. ثم يقع الكلام في أن إثبات الانحصار في المفهوم، الانحصار في السببية، كان لكل جملة شرطية ثلاث ظهورات، من تلك الظهورات الانحصار في السببية. وقع الخلاف في أن هذا الانحصار في السببية هل يستفاد من إطلاق الكلام، إطلاق الجملة الشرطية، هل ذلك الإطلاق إطلاق مقامي أو لفظي، أو ليس كل من شيء من ذلك بل من قبيل المدلول اللفظي الوضعي يستفاد من الوضع. ويأتي بيانه أيضا بسبب لأجل تعرض المحقق النائني ووقوع الخلاف بينه وبين الشيخ الأنصاري وغيرهم، يأتي البيان في ذلك. هل بخونم بشما که در این نکات باقی مانده یکیش این است که فرق بین تعبدیات و توسلیات نیست. خب تعبدیات اون است که درش قصد قربت شرطه، از واجباتی که در آن قصد قربت شرط است در اصطلاح به اینها گفته میشد چی آقا؟ تعبدیات. بله اون تمام شد دیگه، فکر نمی کنم نیاز داشته باشد. گفتیم دیگه، چند بار بگیم، گفتیم که فخر المحققین تداخل رو، تداخل اسباب رو مبتدی کرده بر چی؟ این که ما علت رو به معنای معرف بگیریم اسباب رو، نه به معنای علت حقیقی. خب این من قبول داریم، ما میگیم حرفش کاملا درست و
ما معرفات میگیم و حالی به عدم تداخل شده.
نه اصل مسئله مقصودش هست. یکی سوال کرد، منم گفته بودم دیروزم فکر کنم کلامی که گفتم کاملا روشن بود. اصل مسئله تداخل و عدم تداخل رو توجه فرمودید در اونجا داره. چرا حالا اسم تداخل رو برده؟ به خاطر اینکه ثمرش اونجا ظاهر میشد. ثمرش در چی ظاهر میشه آقا؟ تداخل. پس بنابراین میخواد بگد اصل مسئله تداخل یا عدم تداخل، مسئله عدم تداخل اسباب یا تداخل اسباب مفتنی بر چی است آقا؟ اینی که ما این سبب رو به معنای علت حقیقی ندانیم. چرا؟ چون اگر علت حقیقی بدانیم در اونجا تداخل معقول نیست، ملتزم تزوارد علتین علی معلول واحد. چون وقتی که تداخل معقول نشود اصل مسئله هم نامعقول میشد.
عبارتش منافات با اصل مسئله
داره. حالا عبارت رو باید درست بکنید. تمام شد آقا. ما اجازه بدید آقا، اجازه بدید ملا لغتی نباشید. مطلب بسیار بسیار روشن واضح که اگر ما سبب را به معنای علت حقیقی بگیریم، چون در تداخل مستلزم توارد علتین علی معلول میشد، پس معذور عقلی دارد. پس این مسئله، در این مسئله مقصود از سبب چی باید باشد آقا؟ قابل بحث باشد. وقتی که یک طرف قضیه امکان ندارد، از این مسئله قابل بحث دیگه چی آقا؟ مقصود اینه فقط دیگه، بیش از این در عبارت رو باید به این کیفیت شما توجیه و اصلاح بکنید اگر هست، که حالا بنده میگم عبارتشون چنین مهمی هم نیست که شما میگید، بعدن در خارج از درس بیایید من اون عبارت رو بیارید من به شما بگم چرا مهم نیست. خب
شیخ انصاری خدا اصلا ریشه نداره این حرف.
بعد خب شیخ انصاری گفتیم خدمت شما دیگه، شیخ انصاری گفت اشکالش وارد نیست اصلا، چون ایشون گفته که این در علل و معالیل عقیقی است. خب خدا رحمتت کنه، حرف مقصود فخر معقین همینه دیگه، ایشون هم بخاطر همین گفته پناه برده به تفسیر معرفات دیگه، پناه نبرده، واقعش همینه. یعنی در کلا علل و اسبابی که در کتابات شرعی بیان شده تاجه فرمودید اینا همه کلا گفتیم موضوع دیگه، دیروز بیان کامل کردیم، باید اون نوارشو اون سایتشو برید دو سه بار گوش بدید جمله جملهشو دقت بکنید تا مطلب برای شما توجیه خوب واضح بشه. دقت بفرمایید آقا. خب در این مسئله بین تعبد و توسلات واضح هست دیگه، یعنی حالا توسلات مثل چی آقا؟ مثلا غسل صبح، امر به غسل صبح شده هم از بول هم از غائط بر در علاهده نجاسات امر به غسل شده، اگر چنانچه این صبح متلوث به اینها بشد دیگه، توجه فرمودید در خطابات علاهده. خب حالا اگه چند تا نجاست به این صبح بخوره، چند تا خطاب هم داریم ما، در بول علاهده داریم، در وضعیت نجاست دم علاهده داریم، توجه فرمودید. خب حالا آیا اینجا از قبیل چی میشد؟ اینجا مسئله راه دارد این مسئله عدم تداخل؟ بله چرا ندارد، اینم همینجوره. ممکنه شارع ما رو تعبد بکند که برای هر یک از این به اصطلاح نجاسات یک بار این صبر چی آقا جدا بشورید، اعتباریه دیگه، اعتباریه. بله
جزا قابل تکرار نیست.
خب غسل، این فعل غسل قابل تکراره. ما از این که بخوایم بگیم شارع خواست تعبدن، شما این فعل غسل رو، معذرت میخوام از شما، فعل غسل رو چیکار بکنید آقا؟ مثلا چرا تکرار میشد در خود این اغسل ثوبك في المركن مرتين، شعر فرمود مرتين، توجه فرمودید؟ همونجوری که در اونجا به یک مره حاصل نمیشد، ممکن است شارع بگه که اون خبثی که خباثتی که مثلا غائط دارد یا منی دارد که بگه به صبح بخورد، غیر از اون خباثتی که به بول دارد، لذا برای هر کدوم شما یک فعل غسل که قابل تکراره که فعل غسل بکنید. از اینجا میفهمیم که هر کدوم یک قضارت علاهده ای دارن که باید برای هر کدوم چی آقا غسل بشد. ممکن هست بله اگر بنا گذاشتیم که اون طهارت فقط مقصود است و بقیه همه محصول اصل طهارتن، دیگه اون دوم و سوم معنا پیدا نمی کند. اما اگر چنانچه شارع به ما بگوید که به خاطر هر قضارت خاصی طهارت خاص خودش لازم هست، تطهیر خودش لازم هست، خب این اشکال ندارد. بله حالا این مثال نگید، امثله دیگه برید آقا. در توسلیات، در توسلیات قابل تکرار هست، اینطور نیست که مطلق توسلیات قابل تکرار نباشد. توجه فرمودید؟ شیخ هم همینطور گفته دارد که لا فرق فی ذلک بین ان یکون المسبب من التوسلیات او من التعبدیات، اذ بعد ما عرفت من ان المطلوب هو تکرر وجودات الفعل على تقدیر عدم تداخل الاسباب لا بد من ایجاد الفعل التوسلی چی آقا؟ مرتین، چون اینا توقیفی هم دیگه، توجه فرمودید؟ توقیفیه. خب چه معنی داره که ما رو شارع تعبد بکند به تکرار غسل و غسل شستن؟ منافات ندارد که، ولی مالی نداره، محضور عقلی لازمه آقا. خیر، ما از این امر به تکرار میفهمیم که همونی که عرض کردم، هر قضارتی، هر نجاستی قضارت خاصه خودشو داره، بله ایبی نداره، محضور عقلی لازم نمیاد. به خلاف اون مسئله افطار که هر چند تا سبب، یک سبب که افطار رو حاصل کرد دیگه، این افطار نقض شدن این سوم دیگه قابل تکرار اونجا معقول نیست، ولی اینجا معقول چی آقا؟ هست. بله در توسلیات ما انکار نمی کنیم در توسلیات هم بعضی مواد قابل تکرار نباشد، انکار نمی کنیم که در توسلیات بعضی موارد قابل تکرار نباشد، ولی این طرفش هم قابل تکرار هم چی آقا؟ هست. کافی فی الجمله قابل تکرار باشد، این بس در اونجا چی آقا؟ راه پیدا می کند. بعد اگر مطلبی بود بفرمایید. خب اگر نبود که ایشون مگر میگفت، آخای فقهای بزرگوار ما که لغویات نمیگن که، توجه فرمودین؟ حالا این که کی گفته کی نگفته، همون متاره رو ببینید، خود متاره در ادامهش اسم برده، گفته اشاره میکنه متاره خوبیش این است که یک اصول تطبیقی هست، یعنی هم فروع فقهی میارد هم اقوال رو کاملا میارد. ما اصل اینجا اشاره کردیم شما برید آدرس پیدا بکنید در همون متاره اقوال مخالفشون اشاره میکنه. بله خب کنه چندان این دلیلی که اونا گفتن یا نقل نکردن، چون عادت شیخ اینه اگر چنانچه اونا دلیلی قابل ذکر داشته باشن شیخ اونا رد میکنه. توجه فرمودید؟ همین که ایشون به ملاکش اشاره کرده دیگه اعتنایی هم به اون دلیل مخالف چی آقا نکرده. شما برید زحمت بکشید تشریف ببرید اون مطالب رو نگاه بکنید ببینید که اون مخالفین رو آیا وجه برای نقل کرده. اگر دیدید واسه من بگید من به شما بگم که این جوابش چیه. کمی شما زحمت بکشید دیگه. بله خب عرض میکنم که نکته دوم این است که این نکته رو در اون جزوه شما نیست، من دیدم لازم هست باید اضافه بشه اضافه کردم، و اون است که مقصود از سبب خصوص شرط یا سایر ما له المفهوم چی آقا نیست. بله اسباب شرعیه در خطابات شرعیه به صیغه ها و هیئت ها و سیاق های مختلف در خطابات چی شد آقا بیان شد. به عنوان نمونه همینی که الان برای شما گفتم تازه، یجب الخمس من خمسه اشیاء، این سیه ابن ابی عمیر هم در کتاب خمس این آوردن، و همچنین نصوص دیگری غیر از این یک نص در نص جداگانه هم نصوصی مستفیضه دلالت کردن که بر این مکاسب فواید مکتسبه هم خمسی است آقا واجبه، که میشه چند آقا شش تا. توجه فرمودی این آیه که در این خمس هست، البته در بعضی طرق دارد که نسیه ابن ابی عمر الخامسه، بعضی احتمال دادن که خامس مال مخلوط و حرام باشد، بعضی گفتن کس باشد، علایالن از پنج تا بیشتره التفات فرمودی. بله خب این اسباب بیان شده در یک نسی اینطوری بیان شده این اسباب. خب الان جمله شرطی است آقا؟ نه، در قوه شرطه. در قبه جمله چی است آقا؟ شرطیه. یعنی اذا حصل لك مال من غوسن یجب عليك تخمیسه، اذا حصل لك مال من معدنن یجب عليك تخمیسه، و کذا غوس و کذا فلان فلان سایر این اسباب. اذا اختلط مالك الحلال بالحرام یجب عليك تخمیسه. توجه فرمودید اینطوری میشد. خب این پس اختصاص به شرط چی آقا نداره. بعد یک مالی شخص دارد، خب دو تا سبب درش جمع میشد. آقا این شغلش اصلا این است که غواصی میکنه درآمد زندگی رو خوش در میاره با غواصی، مثلا اصلا تو خلیج فارس اونجا بعضیا میرن لولو در میارن از انواع چیزهای مختلف که قیمتی هست. توجه فرمودی شغلش اینه. حالا این الان مالی که به دست آورده سر سال که شده، این مال الان هم فایده مکتسب حساب میشه هم چی آقا خوش، دو تا عنوان جمع شده است. توجه فرمودی اینطوری، و معدن هم همینطور میتونید بگید. توجه فرمودید، و بعضی از موارد بخوام بگم که این دو سه تا عنوان با هم دیگه چی میشن آقا؟ در یک مال جمع میشن. خب مثل همون میشد که اذا تعدد شد و تعدد چی آقا؟ جزا. هم اکتسبه صادقه است برین، هم چی آقا؟ بفرمایید که غاصه صادقه. بله هم استخراج من المعدن صادقه، همه صادقه دیگه. خب اینجا حالا باید چند بار تخمیس بکند یا تداخل کدومه؟ خب اگر قرینه خارجی باشد از محل کلام چی است آقا؟ اگر قیام دلیل خاص باشد از محل کلام خارجه. کلام این است که این گونه مواردی که به اصطلاح از غیر شرط این تعدد اسباب استفاده می شود، هر کلامی که اونجا گفتیم اینجا هم چی است آقا؟ جاریه. اگر ما قام علیه دلیل خاص از محل کلام اینجا بیرونه، اونجا هم بیرون. توجه فرمودی؟ اگر جای تداخل عدم تداخل معقول نیست خارج از بس، کما اینکه اینجا خارجه اونجا هم چی هست آقا؟ خارجه. هرچی اونجا گفتیم اینجا هم هست. یعنی فرقی بین جمله شرطی و جمله که مفهوم دارن و با سایر سیاقاتی که بالاخره به ظهور عرفی دلالت بر سببیت موضوعی و شرطی حکمی دارد، ولو در غیر سیاق شرطی و ما له المفهوم، همه اینا داخل در مسئله بحث ما چی آقا می شوند. خب این یک نکته مهمی است، باید اینو توجه داشت.
از با مفهوم عدد رو دیگه.
بله.
لازم نیست حتما تو شرط بیاریمش. یجب علیک الخمس فی خمسة الاشیاء از با مفهوم عدد میشه.
بله. حالا این عدد رو نیارد بگد که یجب علیک خمس فل فلان بل فلان بل فلان، مثلا عددم نیاره. توجه فرمودید؟ اگر بگیم که اونجا مثلا تهدید هست یا بعد
دلالت تنبیه
فل جمله در دلالت مختلف، مثل همون دلالتی که گفتیم گاهی از سببیت از دلالت تنبیه استفاده میشد، قبلا هم مثال زده بودیم راجبون رتب. توجه فرمودید؟ و به دلالات مختلف ما میتونیم خلاصه این سببیت رو چیکار بکنیم آقا؟ استفاده بکنیم. بله بله. اصلا شارع ممکنه بگه که علت وجوب خمس کذا کذا، علت تحریم ربا کذا و کذا، اصلا تصریح بکند مثلا. آقا منصوص لله رو شما مگه همیشه در قیاس شرط به دست میارید؟ در قالب شرط به دست میارید؟ آقا منصوص لله رو یا مستنبت لله که تنقیه ملاک قطعی داره همیشه مگه منحصر در سیاق جمله شرطی است آقا؟ بله؟ خیلی واضحه دیگه، روشنه. پس اختصاص به شرط و مفهوم چی آقا؟ نداره. بله. عرض میکنم به شما که بحث مهم دیگری که اینجا هست که اگر چنانچه این توارد علل بر معلول، یا شما بفرمایید به بحث به تعبیر اصولی مسئله ما تعدد اسباب بر مسببات، مسبب واحد، تعدد شرط بر جزای چی آقا؟ واحد. این تارتن اون جزا از قبیل فعل. تا الان هر مثالی که زده بودیم همه راجع به کجا بود آقا؟ اونجا که جزا از سنخ چی باشه؟ فعل باشه. حالا اگه جزا از سنخ فعل نباشه، یک اعتباری رو چاره کرده، مثل زوجیت، زوجیت، یا بفرمایید مثل چی آقا؟ ملکیت، رقیت، فرق نداره. حالا ما مثلا زوجیت که شارع برای ایجاد الغه زوجیت دو تا سبب ذکر کرده، یکی عقد جد، یکی عقد چی آقا؟ اب. حالا اگر شدو این دو تا با هم دیگه، یه دختری رو این پدر خبر نداشت، جدم خبر نداشت، هر کدوم برای یک شخص دامادی این رو عقد کردن، خب اینجا الان شده یک عقد. توجه فرمودید؟ عقدی برای یک الغه زوجیت. الغه زوجیت رو اینجا ما بسیط فرض میکنیم، الغه زوجیت. توجه فرمودید؟ آیا هر دو نافذه؟ ما بدونیم، میدونیم به ضرورت شرع یک زن نمیتونه همسر دو تا مرد بشه، به ضرورت قطعی شرع. توجه فرمودید؟ پس اینجا باید مسبب چی باشه آقا؟ واحد باشه. این که میدونیم این رو، ولی سبب چند تا آقا؟
دو تا.
حالا ما کدوم رو مقدم بکنیم؟ اینجا با هم دیگه تعارض میشه. بعد یه زوجیت میخواد ایجاد بشه، هم ابو حنیفه شیخ به این مثال زده، و یا اینکه به ملکیت مثال، عبارت شیخ میخونم ببینید آقا دارد که اما، بعد عبارتش اینه دارد که قد یتعدد الاسباب الشرعیه و تتوارد على مسبب واحد غیر الفعل، مثل اجتماع عقد الجد و اب و الجد على البنت لزوجينه، از یک دختر برای دو زوج، و اجتماع بل وکیل و المالک فی مال واحد. اینجا نوشته فی سیغت واحد من شخصین، توجه فرمودید؟ ولی گواد میکنم که اینجا تایفیز غلط زده باشه، فی ضیعت واحد باید باشد على القاعده. مقصود معلوم است، مقصود این است که هم وکیل هم مالک برای یک مال چیکار کرد؟ مال مالک ها. خب مال حالا این افر اومده مالک گفته که مال میفروشی، خب این خودش حق داره مال خودش بفروشه که، درست آقا؟ صیغه بجاری کرده. وکیل از اون طرف یه نفر دیگری بهش گفته همین مال رو گرفته به چی آقا؟ فروخته. اینجا شده دو تا سبب برای یه الغه ملکیت این مال. خب اینها از قبیله. مثال بعدی هم میزنه، مثال بعدیش این است که میگه که به اجتماع وصایا عدیده، وصایا عدیده علی مال واحد لاشخاص. حالا چند تا وصیت شده، چند تا وصیت کرده، حالا این چطوری وصایای عدیده برای یک مال جمع میشد؟ خب میشه فرض کرد چه بسا، توجه، مثلا چطور فرض میشد آقا؟
چند تا
نوشته داده، تاریخش معلوم نیست. توجه فرمودید؟ تاریخش معلوم، اگر عقب جلو باشه خب معلوم، گونه آخری بقیه نصب کند، یعنی از اون آخر رو باید بگیریم. ولی اگر چنان جلو تاریخ معلوم نباشه، سه تا وصیت نامه از این شخص در اومده، همین مال رو به سه نفر چی آقا؟ وصیت تملیکی کرده که در حکم تملیک دیگه بعد از موت. خب این این مواردشه. ایشون میگه که ید هر من متاوی کلماتهم تارتن الحکم به سقوط من طرفین. بعضی گفتن آقا هر دو ساقط میشه دیگه، تعارض میشه، چی ساقط میشه؟ چون هر کدوم که وصیت کرده یعنی که اون دیگری نفی کرده دیگه. آقا میت آقا یه شخص وصیت میکنه یعنی من فقط برای او دارم تملیک میکنم دیگه، معناش این ظاهر عرفی چی از آقا همینه. خب و بعضی چی گفتن آقا؟ ایشون میگه کما فی المثالین الاولین که گفتن سقوطه، ولی ما گفتیم این حرف درستی نیست. شما در کتاب نکاح بعد در کتاب نکاح بعد خب البته یک شوخی با شما بکنیم اینجا، بالاخره تو این گرما و امروز هم یک کمی زغ شما سختی وارد شده اون مسجد بسته بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رو، یه بزرگوار یه چیزی گفت، میگفت که مثلا به نظر ایشون خیلی روشن بود، میگفت شد گل گمر کردی. بله بله عرض میکنن که خب در همون نوشته بود تو رو جزوه.
نه قرینه خارجی هست اصلا.
بله بله در همون جزوه آمده، در همین جا آمده. گفتیم که در اینجا ما در بحث نکاح گفتیم دیگه نص داریم، فتوا نص متفقن به حسب جمع بین نصوص به در کتاب نکاح مشهور هم میگن، خیلی هم میگن که چیز جد چی هست آقا؟ عقد جد مقدمه، ولی خب ایشون مبنان علی سقوط گفته دیگه، تعارض گفته، یعنی تقدیم رو کسی قائل نباشد این مساق فرمایششون چی آقا میشه. بعد در اون بعدی ها که سقوط هم راه دارد آقا، در اون دو تا مثال بعدی هم تشریک راه دارد، ولی در مثال اولی تشریک راه چی آقا نداره. هر جایی که تشریک راه داشت آقا این بحث میشه که آیا سقوط یا تشریک، که ما میگیم که جمع عرفی اینه، خودش هم همینطور شیخ مطلبش همین ادامه شما مطالعه بکنید در عبارتش همین دارد که مادامی که عرف تشریک رو ممکن بداند این سقوط رو ازش دست برمیدارد، چون خطاب شارع است دیگه آقا، خطاب شارع است دیگه، و الا سقوط بخواد بشد که در این مورد واقعا این دوتا خطاب شارع رو با دست برداریم. در این موردی که الان دو تا هم مالک هم وکیل، چون شارع در دلیل خودش در خطاب خودش هم عقد مالک رو تنفیذ کرده هم عقد چی آقا وکیل رو، خب اگر ما قم سقوط بکنه باید از خطاب شارع در این مورد هر دو تا چی آقا دست برداریم، مرجع هم که نداریم در نصوص. خب عرف چی میگه اینجا؟ میگه الجواب مهما امکن اولا من التر، چه تر معن چه تر بعض، به تر معن رو که به طریق اولا جمع رو برش چیکار میکنه آقا مقدم میکنه اینجا اینجا، این مقتضای ضابطه و قاعده در مقام که هر جا تشریک ممکن بود، چون تشریک مساویست با اخذ به هر دو خطاب به نبه شرکت، بله مال دیگه و دو نفر مالک برای اون آقا برای اون آقای دیگه دیگه، خب اون دو من دیگه شریک بشن،
جاهد من دارم میپروشم خودم بخارتم اسفاد میکنم دیگه
اسفاد اسقاط یعنی چی؟
وکالتی که اون دادم
من متوجه نشدم. این آقایی که داره میفروشه به معنای اسقاط وکالت نیست، میگه حالا فکرش بر اینه که چون تو الان خبر نداری که اونا فروخت، اگه خبر داشت که نمیفروخت به شخص دیگه، که چون خبر نداره اصالت عدم تحقق اون نکاح که امر عرفی و عقلایی و ارتکازی دیگه، میگه انشاءالله که او هنوز عقد نکرده، تو خبر نداشته باشن که نمیگه او عقد کرده، که توجه فرمودی آقا، بعد خودش به حساب این که اون آقا عقد نبسته این عقد میکنه، یعنی به این معنا که اونو میفروشه، اگر بداند که اون آقا فروخته دوباره میفروشه مالک، بله
نه
دیگه، کما این که مالک هم اگر بدوند، اگر وکیل هم بدوند که مالک فروخته این رو دوباره به یه نفر دیگه چی آقا، پس در موردی است که نمیدونن و به اعتقاد این که من دارم ثواب ایجاد میکنم، نه اینکه به معنای اسقاط اون وکالت اون وکیله. هیچ شرط نیست همزمانی، اجازه بدید صبر کنید. بعضی ها البته خوب حرف شما خیلی خوب بود از این جهت که من این نوشتم، البته یادآوری کردید نکته رو، بعضی اینجا گفتن که اونی که مقدم بود اون اولین آن چون تأثیر میذاره همون دیگه تأثیرش گذاشته
مالک شده،
یک قوله توجه فرمودید، و دومی دیگه میذارن کنار،
ساله الاتفاق موضوع تعارض نمیشه دیگه.
بله بعضی هم تشریک، تشریک تعارض نیست، تشریک تأثیر گذاشتن در هر دوست، یعنی میگیم هر دو تأثیر داره. خب مگر این که بگیم که آقا تشریک اشکالش نیست که العقود تابعه لل قصود، این هم توجه بفرمایید مطلب درستیه، العقود تابعه لل قصود. خب اون طرفی که مقابل هست آیا قصد تشدید خریده؟ پس میشه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. بعد اشکال تشریک اینه، با این بیان ترجح دارد و ترجیح میابد همون مسئله تقدم اونه که اسبق هست، چون ایجاد کرده دیگه، توجه فرمودید. اون دوم میشه چی آقا؟ لغ. این حاصل این کلام هست. اگر همزمان بود لایزال، باید ما همون تشریح رو چیکار بکنیم؟ بعد ما منتاج مراتب بگیم که غیب نداره، حالا قید میکنیم به اینکه ترازی بود حاصل بشه. این آقا بگه که درست قصد نکردم، اما الان راضی ام، میخوام آقا تشریح کنم، راضی ام، و بگه تمام شد دیگه. اگر راضی نبودن این دو هر دو لغو میشه، ثابت میشه. بله بله، اجازه بدید آقا. در اینجا اگر چنانچه ترازی کردن اشکال ندارد، تازه فوق شما بگید مثل به این فضولی میبوند، عقل واقع شده، بعدن شخص من له العقل چیکار کرده آقا بفرمایید؟ اجازه داده، راضی شده، مانعی ندارد، چون ترازی لوغن و سبقن در حکم واحد هستن، فرق نداره.
مصالحه قهری بدانیم که راحت‌تره.
خب مصالحه که اون دیگه معنی همون سقوط دو تا عقد دیگه،
تاثیرگذاری
هر دو است. کنم مصالحه خودش عقد مستقلیه.
ما فهمم جزء و سبب، جزء و سبب حساب کنیم، این هر دو تاثیرش گذاشتن به جمله.
خب او تشریک میشه دیگه، مصالحه به تشریک میشه.
بله.
اگر ما بگیم مصالحه، اون عقد دیگه به عنوان بی نیست، بی غیر از مصالحه است. عنوان بی چی است آقا؟ غیر از مصالحه است، خودش میشه مستقل مصالحه کردن. منطقه مراتب اصل تملیک رو نه به عنوان بی مثلا شده، چون هر کدوم از اینا مالک کل این مال میشن، اون وقت به نحوه مصالحه مثلا ترازی دیگه عرض کردیم دیگه، تشریک فره بر چی میشه آقا؟ ترازی میشه. ترازی رو حالا شما بخواد که بفرمایید که اسمش مصالحه بذارید، در هر حال این تشریک بدون ترازی که نمیشد، چون خلاف اون قاعده‌ای که عرض کردم هست. باید اون طرفی که میخواد بهش بگیم که آقا شما الان شریکن این مال رو مالک جزءش رو، اون باید رضایت چی آقا بده. اگر یک طرف رضایت نده، این تشریک محقق چی آقا نمیشه. بله. یک نکته آخر رو من بگم که به شما بله بله چی؟
بل اثر تمثیل بذاری که دلالت نصوص مثال ابو بنت زدیم در تشریک.
خب
این مثال درست
نیست؟ ابو بنت نه نه، ابو بنت نگفتیم که
بل اثر تمثیل.
بله؟ بل اثر ما نوشتیم در اثر.
بل اثر.
خب اجازه بدید التفصیل
التمثیل
التمثيل لكن كلامه متيد لكن تمثيله للسقوط بالمثال الاول مخدوش بالمثال الاول للسقوط مخدوش لاتفاق النص والفتن اینجوری نمیشیم دیگه بل اصح التمثيل لذلك بدلاله على اناته صحه التزيج باذن كل من العب این اصح در این جا هست، یعنی در خصوص این مورد هست.
اشکال هم اینه آجا، اگر چنانچه بنت باشه، بنت باکره باشه که اصلا بدون اذن پدر که نمیتونه کاری بکنه، اصلا معاملش باطله.
بله؟
اصلا عقدش باطله.
چی؟
بنت اگر باکره باشه بدون اذن پدر بیاد عقد بکنه باطل است.
بله، یعنی ابو بنت رو نمیشه مثال زد، حرف درستیه. باید این مثال همون ابو جد باشد که متعین است در تقدیم. بله درسته، بله فرمایش خوبیه. خب حالا آقا توجه بکنید، این انحصار در سببیت رو بعضی گفتن به مقدمات حکمت هست، توجه فرمودی به مقدمات حکمت، در آدرس دادیم دیگه، مراجعه بفرمایید. این هم در اجل تغییرات و تعظیم الاصول و عراقی و ناینی اینا از قبیل مقدمات حکمت دانستن این رو، این انحصار در سببیت رو. بعضی هم این مرحوم ناینی البته برای این مشهور اشکال کرده، اولا به این که این مقدمات حکمت در اینجا جاری نیست، چون به مجعولیات شرعیه و اعتباریات مقدمات حکمت جاریه، اینجا در مطلق علت نیست. خب جوابش هم پر واضحه، مگر ما اینجا مطلق العله مقصود ما بوده؟ مقصود ما همون معرفاتی هستن که مجعولیات چی هست آقا؟ شرعیه هست، این جواب روشنه. خب ثانیا چی؟ غایت مدلول جمله شرطیه اصل ترتب جزا بر شرطه، لا انحصار سبب در شرط. خب و المفهوم انما يتوقف على الانحصار، اینم جوابش روشنه. اصل مفهوم هرگز توقف بر انحصار چی آقا نداره، لذا حق با مشهوره. توجه فرمودید، که انحصار رو از چی استفاده میکنیم آقا؟ از مقدمات حکمت اطلاق که من قبلا بیان کردم، گفتیم از اطلاق مفهوم میگیریم انحصار رو، و همونجوری که مشهور گفتن درسته، وقتی که صحبت اطلاق شد اون مقدمات حکمت هم ابتنایش بر مقدمات حکمت معلومه دیگه، توجه فرمودید؟ پس حق این است که انحصار در سببیت رو همونجوری که مشهور گفتن ما از چی استفاده میکنیم؟ از اطلاق. ما چش اطلاق چی؟ اطلاق مفهوم، توجه فرمودید؟ کما این که استقلال در سببیت رو هم از اطلاق چی آقا؟ منطوق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.